بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. درباره مسئله هشتم که مطالبی عرض شد بر صاحب عروه، به نظر میرسه که چند تا اشکال در مسئله وارد باشه. بازم مسئله را بعداً از اول تا آخرش میخوانیم. اول اینکه ایشان گفتن فین استوف از سمن قبل اطلاع المالک فهو و الا موقوف میشه بر اجازه مالک. در اینجا که نسیه فروخته، گفتن که باعث نسیه نفروشه مگر اینکه اونجا که اطلاق اقتضا میکنه که اشکال نداشته باشه. اونجا که مخالف اطلاق بود آمد و نسیه فروخت. گفتن اگر سمن را بایع فضولی که همون عامل هست، اگر سمن را استیفا کرد قبل اطلاع المالک اشکال نداره. اگر نخیر سمن استیفا نشد اون وقت میشه فضولی و اجازه کرد نافذه، اجازه نکرد باطله. اینطور گفتن. اشکال اول این است که این تشقیق که فین استوف از سمن قبل اطلاع المالک و هو، این تشقیق درست نیست، برای خاطر این که وقتی که این بیع نسیتن فضولی مشمول اذن مالک نیست، مشمول اطلاق عقد نیست، اونجا که نیست محل بحثه. وقتی که مشمول اطلاق عقد نیست و مشمول اذن مالک نیست و فضولیه، بس از دایره اذن مالک خارجه. مال مالک را بدون اذن مالک تصرف کرده فروخته، این عقد عقد فضولیه، چه این که مالک مطلع بشه چه این که مالک مطلع نشه. پس این تشقیق ایشان که فین استوف از سمن قبل اطلاع المالک فهوه، این تشقیق درست نیست. فان البیع نسیعتن، بنده نوشتم اینجا فان البیع نسیعتن اذا کان فضولیان و متوقفن اجازه مالک لا یفرق فی بین اطلاع المالک قبل استیفاء سمن و بعد استیفاء. وقتی که این بیع فضولی است موقوف بر اجازه مالک و از محدوده اذن مالک خارجه، تصرفی مال غیر است به بیع فضولیین، فرقی نیست که مالک اطلاع پیدا کنه قبل استیفاء ثمن یا اطلاع پیدا نکنه. این یک اشکاله که این تشقیق ایشان تشقیق درستی نبوده. دوم اشکال دوم این است که ایشان گفته وله رجوع منتفیه چیه؟ مثلا اگر کتاب شما رو بردارن بفروشن 10 روزه، صبر کن، کتاب شما رو بردارن بفروشن 10 روزه پولش هم بگیرن قبل از شما مطلع بشید، خب این فضولیست دیگه. چه شما مطلع بشه نشید؟ موضوع منتفیه چیه؟ موضوع پول محدود بوده، پول اذن محدود بوده، از داده بود در پول برای چی؟ که معامله کنید نه نسیه، چون نسیه معامله کرد باشه، نسیه هم وصول شده، وصول شده، ولی کن بالاخره تصرف کرد در مال غیر به غیر ازنه به این فضولیه. منتفی نیست موضوع، بالاخره تصرف کردن در مال شما بدون ازنه شما، بدون ازنه شما کتاب شما رو مطالعه گذاشت جاشت، گذاشت جاش همونجا که خودت گذاشت، اشکال نداره؟ موضوع منتفی شده به قول شما دیگه. چه فرق میکنه؟ تصرف کرده در مال غیر، تصرف کرده فی مال غیر به غیر اذنه، حکم تکلیفیش حرمت رو که واجبش همین است که عرض کنی. کتابش رو کسی برداره مطالعه کنه، بذاره جاش همون جای اولش، شما هیچ نفهمید. اذنامه نیست اینجا، اذنامه. گفتی است بحث ما در چه اذن خارجه. گفتم بحث ما دقت کنیم عرض میکنم از محدوده اذن خارجه داریم بحث میکنیم. بحث ما در جایی است که از محدوده اذن مالک خارجه اونجا داریم بحث میکنیم. بله. حالا ببینیم، حالا اون بحث رو خلاصه این بحث ما، بحث ماله، بحث ما در جایی است به این که از محدوده اذن خارج باشه. کسی که بدون اذن مالک در مال تصرف کرد، چه مالک بدانه یا ندانه، حرام است تکلیفاً. بله خب، حالا برسیم، حالا عرض کنیم دیگه، حالا عرض کنیم دیگه، یکی که حساب میکنیم دیگه، یکی حساب میگیم اگر بدون اذن شما اذن داده بود به این که کتابتان رو بفروشن ولی نقدن، فرض اینجاست نقدن، نصف فروخته پولش هم وصول کرده به دوزن شما، به فضولیه؟ فضولیه؟ حکم تکلیفش حرمته، حکم وعدش هم میگنه که بدون اذن شما فضولی صحیح نیست، ولی پولش که جاش مثلا فرق نمیکنه. اینجا اطلاع مالک اینا مؤثر نیست، برای خاطر اینکه این فرض کلام در جلسه از محدوده اذن خارجه، اونجا داریم بحث میکنیم، از مشکل بحث نداریم. وقتی از محدوده اذن خارجه، این حرام از تکلیفن، یعنی شما بعدن رضایت بدید. خب و وزنم شما بدون اذن شما کتاب شما فروختن پشت میذاره سر جاش، شما اذن کتاب رو نقد داشتن نسیه فروخته، بنابراین این بیع فضولی است. بله حالا کلام در اینجاست که خلاصه این از محدوده اذن خارج است، این حرام است تکلیفن و وزنا به فضولیه. خب این اول. حالا رضایت بعدی دقت کنید در عرض من، رضایت بعدی باز بحثون آخر و میشه اجازه، اونم مبرز میخواد، البته تنها اجازه قلبی کافی نیست، در بیع فضولی در اجازه ما مبرز میخواییم. بله اگر بعدا گوش کنید اشکال ندار. خلاصه ما روی موازین فقهی داریم حساب میکنیم. بله خب این البته اشکال اول بود. قوله وله الرجوع علی کل، این دقت کنید، وله الرجوع علی کل من العامل والمشتری اما عدم وجود المال عنده او مشتر آخر من. اینجا باز گفته که میتونه این مالک رجوع کنه بر هر یک از عامل و مشتری، در صورتی که مال عند عامل یا عند اون مشتری اول یا مشتری آخر از مشتری اول نباشه. خب از اینجا استفاده میشه به این که ایشان حق داره رجوع کنه به کسی که عین در دست او هست، وقتی اجازه نکرده محل بحث ماست. مالک که اجازه نکرد این تصرفات را، میتونه رجوع کنه به کسی که مال عنده هست، چون میگه که وله الرجوع على كل من العامل والمشتري ما عدا وجود المال عنده او مشتري آخر من، فان الذي يظهر من هذا القيد ان العين اذا كانت موجوده عند المشتري او عند مشتري آخر لم يزل ما كان رجوع العامل. از این عبارت استفاده میشه به این که اگر مال عند مشترین باشه، مشتری اول یا مشتری دوم، نمیتونه به عامل مراجعه کنه، چون باید قید کرده که میتونه به عامل و مشتری مراجعه کنه در صورتی که مال عند عامل یا عند مشتری آخر نباشه یا عند مشتری دوم اول نباشه، مثلا مشتری دوم هم نباشه، پیش اینا هیچ کنه از بین رفته باشه مثلا. فان الذي يظهر من هذا القيد ان العين اذا كانت موجوده عند المشتري او عند مشترين آخر لم يجد المالك ارجع العامل بل یرجع علی من کانت العین موجودتن عنده. استفاده اینطور میشه از عبارت، ولیکن در فقه خواندیم که اینطور نیست در مکاسب اینا، برای خاطر اینکه این حق داره به کل من ترتبت یده علی ماله مراجعه کنه، چه مال عنده باشه چه مال عند اون یکی باشه چه مال از بین رفته باشه، این حق رجوع در تعاقب عیدی حق رجوع به هر یک از اونها داره. بعد از رجوع این به هر یک از اونها و گرفتن در مثلی مثل در قیمی قیمت، اونها خودشان ما بین خودشان هر سابقه به لاحقش رجوع میکنه تا برسه به اون کسی که تلفت انده، که قرار زمان بر اون کسی است که تلفت العین انده. ولی این عبارت اینطور نمیرسانه. بله نتیجه نیست که بله به هر کدوم دسترسش هست، حق داره میل خودشه، ده نفر مال نتیجه نیست که اگر این از بین رفته، اگر این از بین رفته از این قیمت تا میگیره، این در قم است اون در کاشان اون در اصفهان مثلا فرض کنید، بله این در دسترسشه، به هر یک حق مراجعه داره، مراجعه کرد و در مثلی مثل در قیمی قیمت گرفت، بعد این به بعدش مراجعه میکنه، اگر اینم انده لم یطلب بعدی تلف شده تا میره میرسه با اون کسی که تلفت المال انده، چون کل واحده از اینها علالیت شاملش، به هر کسی که علالیت شاملش هست این حق مراجعه داره. ممکنه بعضی از اینا در دستش باشه، رجوع بهش آسان‌تر باشه، بعضی آسان‌تر باشه، خلاصه میل خودشه. علایان این قید کردن، ایشون قید کرده، رجوع میتواند بکنه به عامل و مشتری، ولی قید آورده گفته که ما عدم وجود دوان اندر، نه این قید لازم نداره. بله بله، ظاهرش هست عامل باشه فرق نمیکنه، بله ممکنه مال مشتری اول نباشه، مثلا مال مشتری اول باشه، یعنی اند مشتری اول اگر نبود نمیتونه مراجعه کنه، باید رجوع کنه به کسی که مشتری ثانی هست. خلاصه لهو گفته این قید برای چیه؟ باید اینطور بگه وله رجوع علا کل من العامل والمشتری والمشتری من المشتری، دی قید لازم نداره، چه این که این موجوده چه این که این از بین رفته باشه، این حق رجوع هر یک داره. بله ما بین خود آنها باید سابق به لاغ مراجعه کنه. بله خب اینم راجع بینه، ولیکن نو غیر ظاهر الوجه فانه مع تعاقب العیدی یجوز الرجوع علا کل واحد من ذوی العید المتعاقبه و این کانت العین موجوده عند بعضهم و یختص الرجوع به من کانت العین عنده از الموجب الزمان الید و یا حاصلتون فلجمی. موجب زمان ید حدیث علالیت بود و این در جمعی حاصله. در قواعد الله میگوید وله الزام و منشا، اون البته بهتره، هر کسی دلش بخواد میتونه الزام کنه به مال خودش، اگر موجوده خب بالاخره ترتب پیدا میکنه تا میره میرسه بونه، ولی این گریبان این را میگیره. اگر از بین رفته باشه از هر یک میتونه در مثلی مثل در قیمی قیمت بگیره. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم انما ذکرها مخالف لما تقدم من فی المساله الخامسه، اون که اینجا فرمودن ایشان با اون که در مساله پنجم گفتن مخالفه. در مساله این دقت کنید، این اشکال مهمه که در چند تا مساله میاد، این است که ایشان در اینجا فرمودن که صاحب عروه اینجا آمدن روی قواعد مش کردن، مالیست و مال مالک بوده است و برداشته و این عامل اونجا که اطلاق شامل نمی شده نسیه فروخته تصرف کرده من غیر اذن مالک، خب مالک اطلاع پیدا کرد، اگر خواست اجازه کرد صحیحه، اجازه نکرد باطله، اینطور گفته دیگه، باطل است داد که باطل شد، اگر مال موجود است این مال میگیره از هر یک از اینها، اگر از بین رفته باشه قیمتش میگیره، اینطوری گفتن. آیا این مخالف با اون اخباری که خواندیم نیست؟ اخباری که در باب اول از ابواب مضاربه خواندیم، اون اخبار دلالت داشتن بر این که کسی که مخالفت کرد با شرط مالک، مسافرت کرد نمیبایست بکنه، گندم خرید باید برنج میخرید مثلا و هاکذا، اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن که مضاربه صحیحه و ربح بینه هما ول وضیعه بر عامل، فرقی هم نبوده نمیذاشتن، چون سه جور شرط ما فرض کردیم به طور قید، به طور شرط تعدد مطلوب، به طور شرط خارج از معامله، هیچ اطلاقشان فرق بین این سه تا نمیذاشت دیگه، ولی ناچار تمام فقها در اونجا خلفن ان سلفن من غیر مخالفتن همشان به اون اخبار فتوا دادن، منطقه در توجیه در قبال اخبار سلک و مسلکین، بعضی آمدن تعبدن گفتن اخبار رو قبول میکنیم و مخصص قواعد قرار میدیم مثل صاحب حدائق صاحب مسالک، بعضی گفتن خیر اخبار رو توجیه میکنیم مثل مقدس اردبیلی و صاحب جواهر آقای بروجی رحمت الله علیه اینا، ولی هرچی بود همه به اون اخبار عمل کردن. خب آیا مانعنفی مشمول اون اخبار نیست؟ اگر مشمول باشه چه باید گفت؟ اگر مشمول باشه باید گفت چطوری؟ باید گفت که تمام این معاملات که واقعش صحیح هست عرفو بینه هما، اگر ضررم که ضرر بر عهده عامل باید باشه. حالا ببینیم دیگه، حالا عرض کنم عرض من تمام میشه که شما گوش کنید، اول رو تجربه من چرز کنم و بعد آخرش اگر خواستید اشکال کنید. خب اینجا اون اخبار جایی را میگفتن که مالک شرط کرده باشه و آمده باشه و عامل با اون شرط مخالفت کرده باشه، شرط صریح. اینجا شرط صریح نیست، اطلاق عقد مقتضی فلان کار است، ولی این آمده مخالفت اطلاق عقد کرده. صاحب جواهر گفته تمام اینها مشمول اون اخبار است، برای خاطر اینکه مخالفت مقتضای اطلاق از مخالفت شرط صریح که بالاتر نیست. وقتی شرط صریح رو وقتی که مخالفت کنه، شارع مقدس اینطوری میگه، این مخالفت کرده با اطلاق. برای جواهر بخونم، این بحث قابل توجه است. صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 351 از جلد 26، البته چند تا مسئله است اینا رو ذکر کرده با هم، که این که بی باید باشه به ثمن المسک که ما میخوانیم ارزانتر نفروشه، گرانتر نخره، نقد معامله کنه نه نسیه، مگر اونجا که اطلاق عقد اقتضا کنه مثلا. اینا چند تاست دیگه. در آخر همش گفته اللهم الا یقال انما نحن فی مما تسمع تظافر النصوص والفتاوا به ما نحن فی. در این طور جاهایی که این مخالفت میکنه، اونجاییست که نصوص متظافر و فتاوا متظافر داره، این که من زمان العامل اذا خالف مشترط علیه المالک و این بقیت المدارت سیعتن. اینجا مثل اونجاییست که مخالفت کنه اون شرطی که مالک کرده و مضارب صحیح و رپا بینهما، از لا فرق فی المخالف بین شرط صریح اول مفهوم من در اطلاق. در مخالفت فرقی نیست که با شرط صریح مخالفت کنه یا مخالفت کنه با اطلاق. کما لو قال اشتر مثلا تمرن فخالف و اشترا غیره کان از آن را که ناسیهن و رپا بینهما فکزار که منانوفی، که یک خبرم داشتیم، اگر بگه خورما بخر، بره این مثلا گندم بخره. خبرها میگفتن چند خبر در باب اول از در صفحه 181 که جلد 13 و سائل، اخبار میگفتن به این که زامن هست و رپا بینه هما و الوضیعت علی، خب اینجا هم باید اینطور باشه، و المستفاد از این اخبار این است به این که هر کجا مخالفت بکنه، چه این که مخالفت کنه با شرط صریح که مضمون اخبار بود یا با اطلاق که مانع نفی است، به طریق اولویت اون اخبار به این دلالت داره، مضاربه صحیح هست دیگه، بی فضولی نیست تا بریم سراغ مالک اجازه میکنه نمیکنه، مضاربه صحیحه و رب خوبه اینه و زامن. این حرف صاحب جواهره. خب حالا ما آیا بگیم مانع نفی هم همینطور اشکال کنیم بر عربه، بگیم که حرف این در مسئله هشتم که میخوانیم با مسئله پنجم مخالفت داره، چون اونجاش میتونه به اخبار عمل میکنه. اگر به اخبار عمل میکنید، اخبار شامل اینجا هم میشه. چی بگی؟ در مبان العروه خواسته اشکال دفع کنه. در مبان العروه صفحه 61 مثل اینکه توجه، البته اینجا خیلی مبان العروه مختصر داره، خیلی مختصر داره، ولی مثل توجه کرده که اینجا ممکنه که کسی این حرف صاحب جواهر را بزنه، خواسته اشکال دفع کنه، ببینید دفع میکنه یا نه. گفته ولا تشمل هن نصوص و سابقه، اون با اینجا که نسیه فروخت ما میگیم بی باطله مگر اینکه مالک اجازه کنه، بردیم روی قواعد و بی فضولی و اینا، گفته نه اون نصوص شامل اینجا نمیشه. حالا ببینید علتش درسته یا نه. لظهورها فی کون المال عند العامل بالفعل به حیث لو طالب المالک و برأس ماله لأخذه و معرب او ما تدارک العامل الخسران. میگه اون اخبار جایی را میگفت بله عامل مخالفت کرده بود، گفته بود مسافرت نکن، مسافرت کرده بود، گفته بود گندم بخر، رفته بود مویز خریده بود مثلا، ولی که اون اخبار در جایی است که این مخالفت محقق شده اما معاملات واقع شده و سرمایه محفوظه و پول مالک در دست عامل الان موجوده، به طوری که اگر بخواد مالک از عامل پولش رو مطالبه کنه بهش میده، حتی اگر ضرر هم کرده باشه ضرر رو حالا بهش میده. اون اخبار اونجا رو میگه نه مانع نفی که نسیه فروخته شده است و پول هنوز به دست نیامده. ایشان خواسته به این وسیله فرق بگذاره بین مانع نفی و مفاد اون نصوص. بله حالا میخوام ببینیم درسته یا درسته. عبارت یه دفعه دیگه بخونم. میگه ولا تشمل هن نصوص السابقه، مانع نفی رو اون نصوص شامل نیست، لظهورها، لظهور اون نصوص فی کون المال عند العامل بالفعل به حیث لو طالب المالک برأس مال لأخذه معرب او ما تدارک العامل الخسران. اینن اموال موجوده، مال موجوده، حالا از دو حال خالی نیست. اگر رب به دست آورده بینه هما، اگر ضرر هم کرده، ضرر را اون عامل تدارک میکنه. و هازا غیر متحق فی المقام، ولی در معنف این تونیست حیث ان المال عند المشتری، مال را فروخته اون عامل به طور بایع فضولی فضولیه و نسیه فروخته و مال عند المشتری است. ولا یلزم الوفا قبل الاجل، و بر اون مشتری هم که وفا قبل الاجل چون نسیه است دیگه وفا لازم نیست. و علیه فیحکم به بطلانها عند عدم اجازت المالک. اینم توجیه و حرف ایشان است. بله؟ تنقیح منات زنی. حالا ببینیم، عرض کنم که اینم حرف مبان العروه است. ایشان ادعای ظهور میکنن، نه تنقیح منات زنی، یعنی ظهور در این دارن. البته اگر ظهور در این می داشت، اگر ظهور می داشت و ظهورم حجته، بله حرف ایشان درست بود. ولی از کجا این ظهور را ایشان ادعا میکنن؟ اون اخبار که در صفحه 181 جلد 13 وسائل هست، وسائل بنده آوردم، ظاهرا نه اخبار یا نظر به این جهت اصلا ندارن، نظر به این جهت ندارن. نظر اخبار به این است که مخالفت کرده با شرط، بله حالا مال عیناً موجود است یا یک ماه دیگه میشه وصول کرد، نظر به این جهت نداره، از این جهت در مقام بیان نیستن. بلکه بعض اخبار برخلاف اون که ایشان میگن، بعض اخبار داره که مال تلف شده، عتب المال هلك المال. بنابراین ایشان اصلا یک چیزی میفرمایند که با ظواهر اخبار، بلکه با صریح اخبار بعض اخبار مخالفه. بله ایشان بنده جان نوشتم که و ما دفع الاشكال به علامة الخوئی غیر تام من ظاهرا فان الاخبار غیر ناظرتن الى کون المال موجودا عند العامل فعلا، بل الخبر 6 و 2 يدل على صورت عدم وجود المال عند العامل ايضا. خبر 6 و 2 در صفحه 182. بله خبر 6 این است که خبر کنانی، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المضاربه يعطي الرجل المال یخرج به الارض و ینها ان یخرج به الى ارض غیر فعصا فخرج فعتب المال. فعتب المال یعنی مال از بین رفت. فعتب المال فقال هو ضامنون فان سلم فرهو بینهما. فعتب المال میگه مال از بین رفته، از بین رفت. خبرش شما خب فان دیگه شرطی است، شرطی.
اگر از بین بره مزامنه،
قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه است، شرطیه. قضیه شرطیه معنی چی؟
احمد
قضیه شرطیه است میگم، میگه از بین نرفته، هم شرطیه است. خب معنی شرطیه رو باید بفهمید. خب فعین سلمه قضیه شرطیه است که شبم اگر بگن لو کانت شمس طالب نار موجودون، درسته قضیه شرطیه است دیگه. اگر شب بگن لوکات شمس طالف النهار موجوده، این درسته درست نیست؟ شب بگن همینطور دیگه، همینجا رو من دارم میگم دیگه. فعین سلم اگر سالم بمانه، پس اگر داره دیگه. فعتب المال یعنی مال از بین رفت. بعد اضافه کردن فعین سلم و ربه فرهو بین، اگر سالم میماند رب میکرد رب بین هما. بله خب این خبر ششم بود. عتب یعنی هلک است، یعنی از بین رفت. بله خراب. بله عتبه معنی خراب شدن نیست، یعنی هلاکت است. در سیه ایولاد هم که در مکاسب خواندیم که اونجا رو که فین عتب البغل، اگر اون بغل از بین رفت که ضامن هست اینا، عتبه یعنی مردن از بین رفت، هلاکت از بین رفت. خب خبر دوم باز داره که فین جاوزها و هلک المال فهو ضامن. اگر گفته از فلانجا تجاوز نکن، تجاوز کرد تو مال از بین رفت، زامنن ور رفا بین هما. خب خلاصه فرمایش ایشان به نظر بنده هیچ اصلاح نمی کنه و مخالف اخباره. حالا این میخواهی دیگر حرف بزنه، اینجا جای حرف زدنه. آیا این اشکال بر صاحب عروه وارده یا نه، که فرمایش صاحب عروه در مسئله هشتم مخالف است با فرمایشان در مسئله پنجم. در مسئله پنجم به اون اخبارشان عمل کردن، گفته همه فقها عمل کردن و مقتضای اون اخبار این است که اگر شخصی مخالفت کرد عامل با شرط صریح، مضاربه باطل نیست، تعبدن و ربها بینه ما و خسارت به وجود بیاد بر عامله. آیا مانعنفی که با اطلاق مخالفت کرده اطلاق از شرط صریح که بالاتر نیست؟ ما برای خاطر اینکه حق علما و بزرگان محفوظ باشه در میان محشین هیچ کس نیدیم حاشیه داشته باشه اینجا غیر از آیت الله گلپایگانی. ایشان گفتن بله اون اخبار اقتضا میکنه که اینجا به این باطل نباشه و ظاهرا اینطور هم اصلا عبارت ایشان من نوشتم چون دیدم که عرض کردم که قواعد ما یه وقت مشی بر قواعد میکنیم، وقت این اخبار رو بر قواعد مقدم داشتیم دیگه. این اخبار رو در مسئله پنجم چیکار کردیم؟ بر قواعد مقدم داشتیم. اینجا هم باید این اخبار رو بر قواعد مقدم بدن. قاعده اقتضا میکنه به فضولی باشه، چون که اونجا قاعده اقتضا میکرد که اصلا به باطل باشه، معامله تمام باطل باشه دیگه. ولی میگفت ببین که بعد که شرط کرده باشن مخالفت شرط کرد چی میگفته؟ میگفت ببین که مضاربه صحیحه و رهبن و رضا تعالی و خود صاحب اوروه هم و محشین اوروه هم من غیر فرق بینهم به اون اخبار عمل کردن. منتها سلک و مسلکین، بعضی اخبار را توجیه کردن صاحب جواهرنا و مقدس اردبیل یا بروجردی، بعضی گفتن نه تعبدن اخبار رو میگیریم مثال صاحب هدایی. خلاصه اخبار اینطور اقتضا میکرد. خود اینا جز صاحب عروه جز کسانی بود که به اخبار عمل کرد و لجملت من الاخبار گفتن دیگه. وقت این است که اینجا بشمول همون اخبار هست. بله، حالا عبارتی که ایشان در حاشیه نوشتن برای تقدیر، حالا به نظر بنده برای تقدیر من نوشتم ولم نرفی حاشیت العروه من ذکر حاضر اشکال المصنف غیر آیت الله گلپایگانی حیث انه ذکر بعد قوله و الا فلبی و باطل. بعد از اینکه شان گفتن فلبی و باطل گفته است که مشکلون بل لوقیل به صحت المزاربه و کون الخساره و تلف العامل و اشتراک رفین و ففی و چون لاندل انصراف لازل اشتراط. انصراف از اشتراط بیشتر نیست. اونجا که اشتراط بود مخالفت میکرد گفت عرب ها بینه هما خسارت بر عهده عامله. اینجا انصراف است. انصراف از اشتراط که بالاتر نیست. من قبلا در حاشیه رو همینطور نوشته بود. خلاصه این مطلبی است که در این مسئله و مسئله بعدی و بعدی با این مواجه هستیم. این اشکال هم بر صاحب قدر متیقن در جایی است که ظهور لفظ شامل نشه. ما در اولویت ادعا میکنیم. همین هم من عرض کنم دیگه. میگم که قدر متیقن گیری در ادله لبیه است مثل اجماع و سیره و اینها. ولی جایی که لفظ ظهور داشته باشه چون جایی قدر متیقن نیست. ما میخوایم ادعای ظهور کنیم. ما ناچاریم برخلاف قاعده در مورد. بله، وقتی ظهور داره لفظ چون که اونجا عمل میکنیم. ما میخوایم بگیم که مخالفت اطلاق لا یزید و ان مخالفت الاشتراط و ازا دل على بقاء المزاربه و کون الربح بینهما و الوزیاد العامل از اشترط و شرط کرده باشن یدل بل اولویه فی ما ننفی به بقاء المزاربه و کون الربح بینهما و کون خسارت بر عهده عامل. خب این مسئله خب اونه که قبلا عرض کردم جای بحث ما در جایی است که اطلاق عقد اقتضا میکنه که نسیه نفروشه ولو به بعض اشخاص ولو در بعض مناطق. اون که بحث صغروی است که عرض کردیم اینجا شرایط رو هر سه قسم میشه گفتم اخبارتون میگن هر سه قسم میشه روایت میگفتن چی گفتن ورب ها بینه هما وزل عامل و مضاربه صحیحه هر سه قسم میشه دیگه. ولی زون تشویق نکردیم اونجا. حالا اینجا یه مسئله یه دیگه بخونم، مسئله هشتم بخونم که درست روشن بشه این مسئله بعد دیم. چون منظور ما روشن شدنه. عرض کنم که صدر مسئله تا حدی معلوم ولی در آخر قدر خوردریز داره که باید توضیح بدیم. حالا میخواد از اول بخونم. ما اطلاق العقد مسئله هشتم. ما اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیئتا لا یجوز له ذلک الا ان یکون متعارفا ینصرف الیه الاطلاق. خب اینا معلومه. متعارف باشه نسیه فروختن و یعنی صرف اطلاق چنان که الان متعارف هم هست اگر الان کسی مثلا بخواد مضاربه کنه یا اصلا تجارت کنه، نسیه نفروشی اصلا کارش نمیگذره، بالاخره یه مقدار دادن نسیه که جایز هست، یعنی رایج هست. ولو خالف فی غیر مورد انصراف، اگر مخالفت کنه اونجا که انصراف نیست، محض اونجاست، اونجا مخالفت کنه، ایشه گفت فعین استوف سمن قبل اطلاع مالک فهو، و که اشکال اول من این بود که عرض کردیم، و این اطلاع المالک قبل الاستیفا فعین امزا فهو و الا فالبیع و باطل، اشکالی هم اینجا بود که عرض کردیم. حالا میخواییم عبارت شد، وله الرجوع على کل من العامل و المشتری ما عدم وجود المال انده او اند مشتر آخر من، اینجا که اشکالی بود واسه از کردیم، حالا اینه کار نداریم، میخواییم خورداری زاد، فعین رجع على المشتری بالمثل و القیمه، حالا مالک اجازه نکرده به فضولی را، فرضم بکنید به این که اینم از بین رفته، رجوع کرد بر مشتری، سران مشتری آمد، مثلی بود مثل گرفت، قیمی بود قیمتی، لا یرجه هو علی العامل، این نمیتونه مگر از عامل چیزی بشه، باید خاطر این لاحق است، و مال تلف تحت ید این مشتری، و مال هم تلف تحت ید هر کس، زمان بر عهده اون دیگه، الا نکنه مغرورن من قبله، مگر اینکه این مشتری مغرور باشه از قبل عامل، یعنی اون عامل گفته مال من است، به نام اینکه مال خودش است فروخته است و اینم از اون 40 تومان خریده، بعدن آمد معلوم شد که مال خودش نبوده، مالک مال از این 50 تومان گرفت، بعد قیمتش اون روز که تلف شده بود 50 تومان بود، 50 تومان گرفت، اینجا چون مغرور است این مشتری از طرف عامل، و کاتل قیمت ها از گدمان از سمن، قیمت چقدر ازش گرفت؟ 50 تومان، سمن چقدر بود؟ 40 تومان، اینجور فرض کنید، فعن نوعی نرزه یرجه به تلک از زیاده، فعن نوعی نرزه یرجه به تلک از زیادت علی، در این صورت رجوع میکنه به تلک از زیادت علی، خواهم تکرار نکنیم، ولی یه فرمایش میفرمایید که ما ناچاره معطل بشیم، بفرمایید چی فرمودید؟ چه فرمودید؟
اونجا در صورتی که مشتری مغرور هست چه فرق داره به اینکه به زیادی بتونه رجوع کنه یا همون مقدار بده؟
مشتری خودش به مشتری در چه اندازه مغروره، در چه اندازه گول خورده؟ ما عقل داریم، ما که ما میفهمیم، باید حساب کنیم دیگه، نگفته باید ایشان خیلی داره به عقل ما، به عقل ما موکل کرده، اصلا به این که خب مشتری باید چه اندازه مغروره، چه اندازه اقدام کرده، خود مشتری اقدام کرده بود این چقدر باشه براش؟ 40 تومن، 40 تومن باشه، ازش چقدر گرفتن؟ 50 تومن، در چقدر مغروره؟ در 10 تومن، اینو روشنه دیگه. خب عرضم این که الا این که مغرور باشه، مغرور باشه و قیمت هم ازیت باشه از ثمن، همون 10 تومنش، و اینو یرجه به تلک از زیادت علی، در اینجا برمیگرده مشتری از اون عامل چقدر میگیره؟ 10 تومن میگیره، مفروض کلام در جاییست که چیه؟ ثمن قبلا داده یا نداده؟ بله داده، برای خاطر اینکه اینجا بله حالا نه وصول شده، اون نسیش وصول شده، مثلا فرض کنیم موعدش رسیده وصول شده، خلاصه برای خاطر اینجا تلک از زیاده را ازش میگیره، زیاده را که میتونه بگیره یک ثمن قبلا داده باشه، بله بله ها چه فرض اینه، باید اینجور فرض کنید، چون میگه تلک از زیاده، میگه زیاده را بگیره، زیاده ظاهرش نیست، ببین که سمن را قبلا داده، 40 تومانش داده، بله یه نفر بگه جان، یه نفر حرف بزنه، نسیه است، فرض کنید ببین که موعدش از یک ماه بود، ولی تا مالک خبرش اومد گرفت 3 ماه گذشته، اون از سر آمده گرفته 40 تومانش رفته، اون مؤثر نیست، حالا اینطور فرض کنید، خلاصه 40 تومانش اون گرفته، اون فروخت و یک ماه و 40 تومانش گرفت، بعد مالک خبردار شد و باطل کرده و قبول ندارم و اینا از بین رفت، اما سر حالا میره، خب حالا گوش کنید، خب خلاصه ظاهر کلام این است که فرض کرده در شق اول، فرض کرده به این که ثمن قبلا چون زیاده را داره میگیره، زیاده در جایی میگیره که از ثمن گرفته باشه دیگه، خب خب خاله فرق نمیکنه، برای خاطر اینکه اون مال مال آن است، و خیلی معطل میخوایم نشیم ما، برای اینکه این مال مال اون مالکه، و تلفت تحت ید این شخص، و زمان به عهده این آمده،
این باید چیکار کنه از این؟ 50 تومن باید بگیره دیگه. 50 تومن باید از این بگیره. حالا شما خودت برو با اون حساب تسویه کن، از این شخصی که تلف مال مالک انده چه باید بگیره؟ خب باید 50 تومن بگیره دیگه، قیمت اینه دیگه. خب شد. حالا شما خودتان برید سراغ اون عامل، شما مشتری با حساب تسویه حساب کنید. خب شما این از این خریده بودیش مثلا 40 تومن، اگر هیچ نداده بوده بوده 40 تومنه، هیچ چیزی به 40 تومن نداده بوده بهش، بله ممکنه هیچ نداده باشه، اگر نداده باشه که خب در اینجا نباید چیزی به اون بده، ولی کن خب اون 10 تومن رو باید ازش، 10 تومن بله بعد ازش بگیره. اگر نخی داده بوده بود اون مثلا 40 تومنه، خب چیکار کنه؟ باید بکنه 50 تومن همش باید بگیره. بله خلاصه، بله چون اسم زیاده برده عرض می‌کنم، اگر بهش پول داده بودین برید به همه پول تازش بگیرید، حتی اون 10 تومن هم بگیرید. اگر پول نداده بله خیلی خوب، بله خب حالا بعد مسئله بعدش من خواهم مسئله رو بشم بشه. و این رجع علال عامل، حالا اگر رجوع کنه بر عامل، و این رجع علال عامل، حالا ببین اینم چطوریه. و این رجع علال عامل یرجه علال مشتری ما قرم، حالا اگر آمد سراغ عامل از عامل 50 تومن گرفت، 50 تومن رو بایستی برگرده اون عامل از مشتری بگیره، الا ان یکون مغرورن من، 50 تومن ضرر به این شخص، یعنی اون به اندازه قیمتشا، قیمتش به اندازه قیمتش ضرر به این شخص مشتری وارد خواهد شد، فقط به اندازه که مغرور میشه حق داره برگه از اون بگیره، به اون اندازه که مغرور شده. بله الا کن مغرورن من، مغرور باشه از طرف اون عامل، و کان از ثمن اقل، و ثمن اقل باشه، اقل از قیمت، قیمت 50 تومن، ثمن 40 تومن باشه، فین نوعی نزن یرجی به مقدار ثمن، در اینجا بر میگرد نفس کرده در اینجا، بله این فرض اخیر همینطور صریح در اینه، یرجی مقدار ثمن، و مفروض الکلام فی شق الاخیر عدم اخذ العامل از ثمن مشتری فضولی، در شق اخیر هم فرض کلام است که این ثمن از اون نگرفته بوده، قبل اخذ المالک قیمت همین، قبل از اینکه مالک از قیمت را بگیره، بنده اینجا نوشتم قبل مالک قیمت گیری این ثمن نگرفته بوده. خب این روشن شد، خواستم مسئله روشن بشه.
اگر بنا ثمن
بگیره باشه
در
قبض
اول دست
مسئله
ایشون
گفت معامله تمام و صحیح، کجا گفت صحیح اونه که اشکال داشتیم بهش، اونه اشکال که داشتیم درست نبود دیگه، اون که درست نبود، خب درست نبود دیگه، گفتیم درست نیست، گفتیم درست نیست دیگه، گفتیم درست نیست. خب مسئله نهم، مسئله نهم این است که فی صورت اطلاق العقد لا یجوز له ان یشتری به ازگد من قیمت المثل، اگر عقد مطلق بذارن جایز نیست که عامل چیزی گرانتر از قیمت مثلش بخره، هر چی قیمتی داره. ای گفتن که چون برای اینکه مضاربه مبتنی است بر قبطه و مصلحت، مصلحت نیست چیز را بیش از قیمت معمول خودش بخره، در صورت اطلاق عقد لا یجوز ان یشتری به ازیده بینه، کمان لا یجوز ان یبیه به اقل نمی قیمت المثل، در موقع فروشم نباید چیز را ارزان تر از قیمت مثلش بفروشه، بس در موقع خرید عامل باید چیزی گران تر از قیمت معمول نخره، در موقع فروش چیز ارزان تر از قیمت معمول هم نفروشه، نعم و الا بطل، و الا باطل میشه، نعم از اقتضت المصلحت و احد الامرین لا بأس به، بله اگر مصلحت اقتضا کنه احد الامرین را لا بأس به، مصلحت اقتضا میکنه گرانتر بخره یا ارزانتر بفروشه، اون اشکال نداره. حالا توضیح میدم بشه، عبارت شرایع را ما چند روز قبل عرض کردیم که شرایع هم اینها را داره، همه اینها را داره، شرایط هم داره که و یقتضی اطلاق الاذن البیع نقدن به ثمن المثل من نقد البلد، سه چیز را آورده، اگر عقد مطلق گذاشتن باید نقدن بفروشه، به ثمن مثل بفروشه، نقدم نقد بلد باشه، چون سابقا مثل حالا نبوده که در تمام شهرها یک سکه رایج باشه، اغلب در هر شهر از شهرهای بزرگ یک سکه مخصوص رایج بوده، این است که من نقد البلد اینجا قید کرده. خب این مال عبارت مال شرایع، در مفتاح الکرامه هم همون صفحه که نوزد کردیم، چند صفحه چندون بود؟ 457، در صفحه 457 جلد 7 هم باز مفصل عبارت های فقها را نقل کرده، بنابراین خب مطلب خیلی روشنه، باید خیلی معطل بشه در این مسئله، خب مسئله خیلی روشنه. بله اگر مصلحت باشه اشکال نداره. مصلحت باشه اشکال نداره، مثل این که مثلا میبینه که اگر نفروشه ممکنه که یه جایی هست که نفروشه ممکنه دوز بیا ببره مثلا شب ناچار ارزان بفروشه. مثلا یخ داره، یخچال نداره، نفروشه یخ آب میشه مثلا ناچار بفروشه قبل از این یخ آب بشه بفروشه مثلا. خلاصه جایی که مصلحت باشه اشکال نداره که کمتر از قیمت معمول بفروشه. اما این بطله معناش چیه؟ فی صورت اطلاق العقد میگه که اینطور و الا بطله. بله، آیا این که میدانم اون که اون اندازه که مسئله است که این بطله معناش که بطله من بطن و قطعن، یا بطله لو لم یوجز المالک. اینه میخوام عرض کنم، چون ایشان داره که اگر آمد ارزان تر فروخت یا گران تر خرید باطل. این بطله معناش چیه؟ آیا مراد از بطله این است که بطن و قطعا باطله؟ یا ممکنه مالک اگر اطلاع پیدا کنه به این فضولی، البته به این فضولیه، چون مانه که از محدوده ی اذن مالک خارج اینطور معاملات از محدوده خارج شد میشه به این فضولی، ممکنه لمصلحتن حالا به برادرش فروخته، به فرزندش فروخته، ارزان فروخته، اطلاع پیدا کرد مثلا، حتی فرض ممکنه عامل نمیدونیم برادرش مثلا امضا کرد. بس اینجا باید که بطله مراد بطله قطعی نیست، یعنی بطله لولم یجز المالک ولابد و نوشتم ولابد ان یکون مراده من قوله بطله البطلان لولم یجز المالک لانه این ازین یکون فضولی یا نلا مبنا. روی مبنایشان این فضولی است دیگه، روی قواعد حساب کنیم. خب گفتیم دیگه، گفتیم اونجا که اشکال کردیم به ایشان دیگه، میگه یادتان نیست، مگر یادتان نیست همون هرس کردن دیگه. خب و علام علام مخترنا. خب باز اینجا یک مسئله دیگه میاد، پس مراد از بطله معلوم شد که باید این باشه. مسئله دیگه میاد که آیا اون اخباری که در مسئله پنجم بود شامل اینطور جاها میشه یا نمیشه؟ بله، میتوان گفت که این از مساق اون اخبار خارجه، چون برای که اون اخبار این بود که با شرط مخالفت میکرد، ولی جا جایی بود که ربح و بینهما بود، یعنی زمینه ربح بود. اینجا وقتی که میاد ارزانتر از قیمت معمول میفروشه گرانتر میخره، خب ربح نیست دیگه، این است واسطه اون ربح و بینهما که اونجا بود، اونجا مخالفت کرده بود. ولی کلمه ربح و بینهما شاید مفادش این بود که جا جاییست که زمینه به دست آمدن ربح هست، ولی اینجا زمینه به دست آمدن ربح. اگر این طور بگیم وقت اینجا از مساق اون اخبار خارج میشه و الا همون اخبار. بله، خب وضعیه معناش این است که آیا معامله کرد، در معامله ضرر کرد واسه این نقصان قیمت بعدن، یا همون ارزان خریدم وضعیه است. خلاصه اگر حالا این مقصود است که ما باید دقت کنیم به همه جوانه برز بکنم، کسی اینجا ندیدم چیزی گفته باشه، ولیکن خب میتوان گفت که اون اخبار که اینجا مخالفت کرده با اطلاق دیگه، اونجا مخالفت کرده با اشتراط سریع، اون اخبار شامل اینجا هست یا نه؟ اگر اون اخبار شامل اینجا باشه باز هر به ایشان اشکال هست در اینجا، برای خاطر اینکه اینجا هم باید بگن که چی؟ باید بگن به این که معامله باطل نیست و مضاربه برای صحته باقی هست و الربح بینه و الوضیعت علیه. اگر نکن اخبار شامل اینجا نشه، بله مراد از بطل این میشه. حالا اینو باز مطالعه فرمایید تا فردا انشالله عرض بکنم.